شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع دوشنبه در ایران از هر جایی که با ما همراهید در 15 بامداد تیر ماه، نیمه تیر ماه، یک شب گرم تابستانی. آزاده اثری هستم، این مجله نیمه شب رادیو فردا است، همراه شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های این ساعت تلاش کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله نیمه شب رو مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در ادامه مذاکرات هسته‌ای در وین، محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا روز یکشنبه بار دیگر به طور دوجانبه گفتگو کردند و امشب نیز همچنان در حال مذاکره هستند. فدریکا موگرینی هماهنگ کننده گروه 5+1 نیز عصر یکشنبه وارد وین شد. او به خبرنگاران گفت دو طرف به توافق بسیار نزدیک هستند و الان موقع رسیدن به چنین توافقی است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از منبع نزدیک به مذاکرات گزارش داده است که وزیران خارجه گروه 5+1 حدود ظهر دوشنبه در وین نشست جمعی خواهند داشت. مهلت دست یافتن به توافق نهایی تا روز سه‌شنبه این هفته 7 ژوئیه تمدید شده است، اگرچه ایران میگوید خود را متعهد به این تاریخ نمی‌داند. لوران فابیوس و سرگئی لاوروف وزیران خارجه فرانسه و روسیه عصر یکشنبه وارد وین شدند. آقای فابیوس هنگام ورود گفت 72 ساعت قبل از زمانی که قرار است پایان مذاکرات باشد دوباره به وین آمده و اکنون سوال اصلی این است که ایرانی‌ها می‌پذیرند خود را به حل مسائلی که تاکنون باقی مانده متعهد کنند. وزیر خارجه فرانسه گفت خود را برای مذاکرات فشرده در 2 روز آینده آماده می‌کند و فرانسه در این مرحله نهایی همان رویکردی را به این مذاکرات دارد که همیشه داشته و آن رویکردی سازنده اما قاطع است. قرار است وزیران خارجه بریتانیا و آلمان هم امشب به وین بازگردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر یکشنبه در وین گفت در روزهای اخیر پیشرفت زیادی در مذاکرات هسته‌ای با ایران شده و همانطور که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است دو طرف هیچ زمانی تا این حد به توافق نزدیک نبودند، اما هنوز چند موضوع اصلی حل نشده و اگر سرسختی ایران ادامه یابد آمریکا تردیدی در خروج از مذاکرات نخواهد کرد. او گفت که آمریکا می‌خواهد به توافق برسد، اما فقط توافقی خوب. آقای کری افزود که 7 ژوئیه سه‌شنبه به عنوان مهلت رسیدن به توافق تعیین شده و می‌کوشند در چارچوب این زمان به توافق برسند، ولی در این مقطع مذاکرات می‌تواند به هر سویی برود. آقای کری تأکید کرد که اکنون زمان آن است که مشکل هسته‌ای ایران حل شود. معاونان یوکوی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بامداد یکشنبه وارد تهران می‌شوند. بامداد دوشنبه وارد تهران می شوند. یک مقام ایرانی که نامش برده نشده به خبرگزاری های ایران گفته است که معاونان آژانس برای آغاز مذاکرات فنی برای حل مسائل گذشته به تهران می روند. او افزوده که در سفر چند روز پیش مدیر کل آژانس به تهران دو طرف به چارچوبی برای حل موضوع های باقی مانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ایران دست یافتند و ایران آمادگی خود را برای حل این مسئله به شکلی که آژانس بتواند در چارچوب ملاحظاتش آن را حل و فصل کند اعلام کرد و هیئت کارشناسان آژانس به همین دلیل به تهران می رود. یوکوی آمانو روز شنبه در پایان دیدارش از تهران گفت در صورت همکاری ایران می توانند گزارش خود را درباره فعالیت های احتمالی نظامی هسته ایران تا پایان سال جاری میلادی آماده کنند. نتایج شمارش نیمی از آرای همه پرسی روز یکشنبه در یونان برای قبول یا رد شرایط اعتبار دهندگان بین المللی حاکی از پیروزی رأی منفی است. به گزارش تلویزیون یونان پیش بینی می شود میزان آرای منفی حدود 61% باشد. میزان مشارکت رأی دهندگان نیز کمی بیش از 50% اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ها الکسیس سیپراس نخست وزیر دولت چپگرای یونان یک شنبه شب با فرانس و اولان رئیس جمهوری فرانسه تلفنی گفتگو کرده و قرار است آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه به پاریس برود. در پی روشن شدن نتایج همه پرسی ارزش یورو در برابر دلار در بازارهای آمریکا و آسیا پایین آمد. نیروی اطلاع به رهبری آمریکا اعلام کرده است که از شامگاه شنبه تا بامداد یکشنبه دست کم 16 بار به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در نزدیکی شهر رقه، مقر اصلی این گروه در شرق سوریه، حمله کرده است. در اطلاعیه نیروی اطلاع آمده است که دست کم 10 تن از شبه نظامیان کشته و شماری دیگر زخمی شدند. همچنین حملات متعددی نیز به مواضع این گروه در اطراف حسکه و کوبانی در سوریه و مناطق در عراق انجام گرفته است.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. مجله نیمه شب رادیو فردا است، همراه ما بمونید. همچنان از ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین خواهید شنید. شمارش معکوس و سخنان وزیر خارجه آمریکا.
روی موضوع اصلی و اساسی که همان برداشتن تحریم‌ها، نحوه برداشتنشون، زمان‌بندیش و این قبیل چیزها به نظر میاد به توافق رسیده باشم.
آتش سوزی در کوه آبیدر در سنندج بعد از خاموشی دوباره شدت گرفت.
در همه این موارد که آتش سوزی رخ داده کمک های مردمی بوده که آتش رو متوقف کرده و متاسفانه در این میان سازمان های مربوطه کمک های مردم نبودن.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا از مجله نیمه شب ما. در خبرها هم شنیدید که همچنان مذاکرات هسته‌ای در وین ادامه داره. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا به طور دو جانبه گفتگو کردند. همچنان این نشست‌ها در ادامه هست، با اینکه در تهران در ایران 6 دقیقه بامداد دوشنبه است، اما حساس‌ترین زمان در دو سال اخیر مذاکرات اتمی فرا رسیده و تصمیم نهایی قرار هست که به زودی گرفته بشه. از هانا کاویانی بیشتر بشنویم، همکارم که به وین رفته برای پوشش اخبار این مذاکرات و در طول برنامه‌های مختلف همچنان همراه رادیو فرداست. هانا، برامون بگو، قرار بود وزرای خارجه کم کم وارد بشن به وین، بیان چه کسانی آمدند و چه کسانی در راهند؟
در دقایقی که پشت سر گذاشتیم، فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان به شهر وین به هتل کوبورگ رسیده. ما منتظر هستیم که آقای شتاینمایر دقایق دیگه از هتل خارج بشه و صحبتهایی رو در مقابل خبرنگاران پیش از آغاز گفتگوهاش با همتایان خودش در گروه 5 علاوه 1 و همتای ایرانی خودش انجام بده. اون چیزی که شاهد بودیم در روز که پشت سر گذاشتیم، در روز یک شنبه ابتدا صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا جان کری بود که برای اولین بار میشه گفت یک بار تنها به میان خبرنگاران اومده بود، اون هم زمان اعلام از سرگیری روابط دیپلماتیک با کوبا بود. میشه گفت این اولین بار بود که به میان خبرنگاران اومد و درباره این مذاکرات صحبت کرد. گفت هنوز توافقی به دست نیامده، گفت زمان تصمیم‌های سخته و گفت این مذاکرات در این مرحله بسیار حساس میتونه به هر سمتی بره. در این حال مثلا پس از این صحبت ها خانم فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد وین شد و فضا رو بسیار مثبت ارزیابی کرد. گفت میبینه اون اراده سیاسی رو که شرط دستیابی به یک توافق جامع است. پس از او وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس به هتل کوبورگ رسید و گفت که امیدواره که ایران اون مرحله رسیده که ایران باید نشون بده که آیا میتونه تعهدی بده برای روشن شدن اون کارهایی که پیشتر، اون مسائلی که پیشتر موضوع مورد اختلاف طرفین بوده. به نظر می اومد که منظور آقای فابیوس، اشاره او به موضوع ماهیت احتمالاً نظامی، جنبه احتمالا نظامی برنامه هسته ایران و اقدامات گذشته ایران بوده. ما همچنان منتظر هستیم. خبر رسیده که آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه هم وارد وین شده و فردا صبح که این مذاکرات در بالاترین سطح دیپلماتیک بین وزرای خارجه ایران و 5 به علاوه 1 از سر گرفته میشه و در مرحله نهاییش خواهد بود، باید ببینیم که آقای همند و همچنین وانگی وزیر خارجه چین در چه ساعتی به این
می‌پیوندن. حالا اشاره کرد به بعضی از اظهار نظرهایی که تا این لحظه مطرح شده، از جمله جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته بود که تصمیم سختی باید گرفت، اما در کنارش خانم موگرینی گفته بود که به توافق هسته‌ای بسیار نزدیک هستیم. این اظهار نظرها به نظر تازه است؟
آزاده، تقریبا میشه گفت خط سیر اظهاراتی که مطرح شده در این روزها یک خط سیر مشخص و بدون تغییر بوده. اون مسئله‌ای رو که ما میدونیم که تغییر کرده در اظهار نظرها این است که همه مذاکره کنندگان ارشد تأکید میکنن که اونها هیچ وقت تا این میزان به دستیابی به یک توافق نزدیک نبودند، به دلیل اینکه همچنان اختلافات بسیار عمیقی وجود داشت. حال هنوز میگن اختلافات وجود داره، اما با رویکردهای مختلف. خانم موگرینی به هر حال هدایت کننده گروه 5 به علاوه 1 هست و به نوعی با موضعی کمی شاید نرمتر و از سوی دیگه آقای کری وزیر خارجه آمریکاست، کشوری که به هر حال افکار عمومیش بسیار منتظر نتیجه این مذاکرات هستند. منتقدان سرسختی این مذاکرات در کنگره این کشور داره، در نتیجه رویکرد و اظهارات وزیر خارجه آمریکا به شکل دیگر است. اما در نهایت میشه گفت که آنچنان تغییر به سزایی در رویکردهای طرفهای مذاکره با ایران ما شاهد نیستیم.
حالا سفر هیئت بلندپایه آژانس به تهران ناگهان همین امروز بعد از ظهر اعلام شد که گویا به هر حال برای بررسی چارچوب‌های پی ام تی قرار هستش که به تهران برن. چه جزئیاتی تا این لحظه در مورد این سفر مطرح شده؟
بله، این خبر ابتدا توسط خبرگزاری های ایران به نقل از یک منبع مطلع منتشر شد. من در تماسی که با آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفتم ساعتی پیش، این خبر توسط سخنگوی یوکی آمانو تایید شد که یک هیئت بلند پایه از آژانس به تهران خواهد رفت. اون چیزی که مقام آگاه ایرانی در این باره صحبت کرده این بوده که ایران و رهبران ایران و یوکی آمانو در سفری که آقای آمانو به تهران در روز پنجشنبه داشته به یک چارچوبی برای حل موضوعات باقی مانده و مشخصا موضوع پی ام دی دست پیدا کردند و حال این هیئت آژانس هست که به تهران میره تا درباره این چارچوب گفتگوهای بیشتری را انجام بده. مسئله پی ام دی میدونیم که بسیار مسئله اولا حساسی در ایران هست. ایران معتقده که اینها ادعاهایی است که صحت نداره، طرف مقابل معتقده که برای راستی آزمایی از برنامه هسته ایران این موضوع بسیار حیاتی است. همچنین حل شدن و بسته شدن پرونده پی ام دی جنبه احتمالا نظامی برنامه هسته ایران از شروط آغاز اجرای یک توافق جامعه که در ماهای آینده، البته و نه در روزها و هفته های آینده، در ماهای آینده شاهد اون خواهیم بود، در صورت دستیابی به توافق موضوع پی ام دی بسیار موضوع مهم و اثرگذاری خواهد بود.
خیلی از تو متشکرم. هانا کاویانی از وین با ما بود از محل برگزاری مذاکرات هسته ایران و قدرت های جهانی که آخرین ساعاتش رو پشت سر میگذاره و سه شنبه 16 تیر ماه در واقع روز دستیابی به توافق جامع هسته‌ای خواهد بود. اگر هانا رو در توییتر دنبال کنید، هانا کاویانی، میتونید آخرین اخبار رو از طریق هانا خبرنگار رادیو فردا در وین دنبال کنید. در صفحه فیسبوک ما میتونید بازنشر گزارش‌ها و مطالب مرتبط با وین رو حتما ببینید و اونجا نظراتتون رو هم بنویسید. اما همونطور که شنیدید، جان کری وزیر خارجه آمریکا در وین به پیشرفت‌های در مذاکرات هسته‌ای با ایران اشاره کرد. اما تا الان در چه زمینه‌های توافق کلی صورت گرفته و چه مسائلی هنوز از موانع کلیدی محسوب میشه؟ در این زمینه به گزارش حسین قویمی گوش می‌کنیم.
ساعتی پیش جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از 3 دیدار و مذاکره با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در یک کنفرانس خبری کوتاه در مقابل هتل کوبورگ در وین شرکت کرد و تاکید ورزید هنوز آنجایی که باید باشیم نیستیم. پایان نقل قول. جان کری با اشاره به اظهارات محمد جواد ظریف گفت تاکنون به این اندازه به توافق نزدیک نبوده ایم، اما در این حال گفت کارهای سختی در پیش روست و تصمیم‌های سختی نیز باید گرفته شود. اما پس از تمدید نهایی مذاکرات تا روز سه‌شنبه جاری، تا کنون در چه زمینه‌هایی توافق کلی صورت گرفته و چه مسائلی را می‌توان از موانع اصلی در این مذاکرات هسته‌ای دانست؟ بهروز بیات، کارشناس و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، در پاسخ به این سوال چنین می‌گوید:
آنچه که از قرائن برمی آید روی موضوع اصلی و اساسی که همان برداشتن تحریما، نحوه برداشتنشون، زمان بندیش و این قبیل چیزها به نظر میاد به توافق رسیده باشن، و چنانچه واقعا چون این توافقی صورت بگیرد خب یک گام اساسیه در راه رسیدن به توافق. مشکل هست چنانچه این مشکل واقعا به این ترتیب حل شده باشه، دیگه مشکل پایه‌ای وجود نداره، مگر اینکه پاره ای صحبت‌هایی که راجع به پروتکل الحاقی و ابعاد نظامی برنامه هسته ایران یک همچین چیزایی میتونه مشکل ساز باشه. اما با توجه به صحبتی که آقای آمانو دیروز داشتن و آن این که آژانس یک زمان بندی رو
پذیرفته که تا آخر سال جاری مسیحی به موضوع ابعاد نظام برنامه هستی رو هم رسیدگی بکنن. از این لحاظ من واقعا مشکل جدی دیگه نمیبینم.
از سوی دیگر رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل در واشنگتن رفع تحریم‌های آمریکا را از زمینه‌هایی می‌داند که بر روی آن توافق صورت گرفته است.
در زمینه یک مقداری تخفیف دادن به تحریم‌ها و یک مقداری آزاد کردن تحریم‌ها توافق شده و این مسئله به نظر میاد که ساده‌ترین قسمت جریان باشه که بعضی از تحریم‌هایی که به خصوص تحریم‌هایی که از طرف خود کاخ سفید اعمال شده اینها رو بشه به راحتی برداشت. در مورد سخت‌ترین قسمت‌ها البته با وجود این که آقای صالحی اظهار کرده که پروتکل الحاقی رو میپذیره ایران، ولی با توجه به این که در پروتکل الحاقی سرزدن‌های ناگهانی پیشبینی شده در مورد ایران و این با صحبت آقای خامنه‌ای تلاقی میکنه و در تضاده، به نظر میرسه که این باز همینجور به عنوان مشکل‌ترین قسمت باقی بمونه و این که چطور بتونن این رو دور بزنن. و قسمت دوم با متخصصین اتمی ایران صحبت کردنه که این رو البته من فکر نمی کنم که ایران اجازه بده و آژانس هم میتونه از اون صرف نظر بکنه به خاطر اینکه میخوان اون فعالیت‌های گذشته ایران رو ازش صرف نظر بکنه.
به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا، وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و روسیه یکشنبه شب به وین خواهند رسید و همتای چینی آنها نیز روز دوشنبه به آنها می پیوندد. اما آیا احتمال دارد که ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 بتوانند تا روز سه‌شنبه به توافق جامعی دست پیدا کنند؟ بهروز بیاد به پایان مذاکرات تا 16 تیر ماه خوشبین است.
اینجا مستقل از میل خودشون به لحاظ زمانی دو طرف تحت فشارند. از یک طرف باید کل توافقات قبل از 9 جولای صورت میگرفت، 9 ژوئیه که خب قرار شده 7 ژوئیه. ولی مشکل دیگه یکی این که وزیر خارجه ایران، وزیر خارجه روسیه و چین اینا میخوان برن کنفرانس بریکس. از یک طرف دیگه هم روزهای عزاداری در ایران، چون قطعا اگر که به توافقی دست پیدا بشه خب مردم شروع میکنن به جشن و خوشحالی و پایکوبی، خب نمیتونه با روزهای عزاداری انطباق داشته باشه. از این لحاظ طرف ایرانی هم به این جهت حتی تحت فشاره که کاری بکنن که تا سه‌شنبه موضوع فیصله پیدا بکنه.
اما از سوی دیگر رسول نفیسی در رسیدن به توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 دیدگاهی متفاوت دارد.
با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای به طور قطعی اعلام کرد که با یک سری خطوط قرمزی که ترسیم کرد و این خطوط قرمز در واقع مانع اجرای بسیاری از قسمت‌های توافق میشه که قبلا در ژنو شده بود، بنابراین تصور من بر این است که نه تنها در این چند روز آینده بلکه در چند ماه آینده هم باز دیپلمات‌ها باید روی این دور بزنن و آقای خامنه‌ای هم با وجود که گفته میشه که برای تقویت طرف ایران همچه صحبتی رو کرده، ولی به هر صورت پرستیج خودش رو روی این موضوع گذاشته و ما میدونیم که ایشون در این مورد سخت‌سری نشون میده هم میشه و علت اینم که ایشون یک مقداری تقاضای خودش رو بالا برد به علت این است که وزیر خارجه آمریکا لااقل در 3 مورد نرمش زیادی نشون داد و اصولاً سبک ذاکره آقای خامنه ای این است که اگر طرف در مقابل ایران یک مقدار نرمش نشون میده، اینجا تحلیل بر ضعف اون کشور میکنه و تقاضاهاشو بالا میبره. بنابراین من تصورم این است که نه تنها این چند روز آینده بلکه شاید در چند ماه آینده هم ما با این مشکل روبرو بشیم، ولی توافقات جزئی در جاهای دیگه انجام بگیره.
وزیران خارجه ایران، روسیه و چین بر اساس برنامه‌های قبلی قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه جاری برای شرکت در اجلاس سران گروه اقتصادی موسوم به بریکس و سازمان همکاری شانگهای به شهر اوفا در روسیه بروند.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید در مورد آخرین خبرهای مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات در وین. اما بشنویم نظرات محسن میلانی رو استاد روابط بین الملل و مدیر اجرایی مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدا در آمریکا در شهر تمپا در ایالت فلوریدا که در مورد این اظهار نظرها حرف زده و اینکه در این مقطع زمانی حساس این اظهار نظرها و رفتارهای آخرین لحظه قبل از توافق جامعه هسته‌ای رو چطور میشه برداشت و تحلیل کرد؟
ببینید، مذاکرات بعد از یک سال اندی به مرحله نهایی و جدی خودش رسیده و این خیلی طبیعیه که هر دو طرف، یعنی پنج و علاوه یک و ایران، سعی بکنن که فشار به طرف مخالف زیادتر بکنن تا بتونن تو لحظات آخر امتیازات جدیتری بگیرن. و یکی از بهترین راههایی که میتونن فشار به طرف مخالف بیارن اینه که عقاید خودشونو به مطبوعات بین المللی بدن تا اینطوری بتونن طرف مخالف رو قانع بکنن که امتیازات رو قبول بکنه.
منظورتون از امتیازات چی هست آقای میلانی؟ قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، امتیازاتی که ممکنه در این بحث ها مطرح بشه چی هست؟
امتیاز دو تا مسئله مهم هنوز به نظر میرسه حل و فصل نشده. یکی مسئله بازرسی های اماکن ارتشی ایران، مصاحبه با ساینتیست های دانشمند های اتمی ایران و اینکه چطوری این تحریم ها برداشته بشه. اینا مسائلیه که به نظر من هنوز حل نشده. ولی نکته مهمی که من میخوام دربارش اشاره کنم اینه که علت این که من هنوز خوشبینم اینه که به نظر میرسه که هم فروشنده و هم خریدنده این جنس، یعنی قرارداد اتمی، موافقت کردن که باید با هم دیگه معامله کنن و الان این چانه زنی در لحظه آخر. در رابطه با صحبت آقای کری، نکته مهمی که باید در نظر گرفت اینه که ایران و آمریکا تنها دو کشوری هستن بین این هفت کشور که مسائل مهم داخلی خودشون و در رابطه با آمریکا مسائل منطقه‌ای دارن. یعنی در ایران ما میدونیم که تعداد زیادی هستن که مخالفت کردن با این قرارداد و اینها اعلام کردن که خطوط قرمزی که از طرف رهبر انقلاب آیت الله خامنه‌ای اعلام شده پایمال شده در این قرارداد و این قراردادی خوبی نیست. در آمریکا هم مخالفین جدی در سنای آمریکا هستند. یعنی همین امروز آقای سناتور کورکر اعلام کرده که علت این که قرارداد هنوز بسته نشده اینه که آقای اوباما میخواد وقت کمتری به کنگره آمریکا بده که در رابطه با این قرارداد بحث گفتگو بشه. تو منطقه هم خوب مخالفت‌های جدی هست که مهمترین این مخالفت از طرف عربستان سعودی و اسرائیل که به خاطر اینکه هر دو طرف دارن مخالفت میکنن این دو کشور رو هم دیگه نزدیک‌تر کردن. بنابراین آقای کری باید نه فقط مسائل داخلی خودش رو در میون در نظر داشته باشه، بلکه باید مسئله عربستان سعودی و اسرائیل هم در نظر داشته باشه. به خاطر همینی که ایشون اعلام کرده که تا زمانی که آمریکا مطمئن نباشه که تمام راه‌ها به دستاوری بمب اتم بسته نشده، اینها حاضر نخواهند شد قراردادی با ایران ببندن. بنابراین کل این اتفاقاتی که داره در این لحظات آخر میفته نشانه این هست که ما داریم به قرارداد نهایی نزدیکتر میشیم و چیز عجیب و غریبی هم نیست. در تمام مذاکرات مهم بین المللی این اتفاقات میفته.
با این حال، با وجود این مسئله که شما میگید خیلی هم طبیعی هست که آقای کری، خانم موگرنی و احتمالاً بعد از اونها مقام‌های دیگه و حتی وزیران خارجه سخنان این رو مطرح کنن در مورد روند مذاکرات، و شما معتقد هستید که به هر حال این نوعی امتیازگیری هست یا امتیاز دادن هست، صحبت‌هایی که آقای کری مطرح کردن در لابلای حرفشون این بود که پیشرفت‌های واقعی به دست اومده اما بعضی از اختلافات جدی همچنان باقی مونده. اختلافات اساسی به نظر شما همچنان بازرسی‌ها و مصاحبه و برداشتن تحریم‌ها هست یا موارد دیگه‌ای هم هستش که تا دو روز آینده باید حل بشه؟
والا من چون مذاکرات رو آشنایی کامل باش ندارم، حرفایی که پشت درهای بسته گفته میشه و جزئیات این مذاکرات و جزئیات این قرارداد هیچ ندیده هم، قضاوت کردن مشکله. ولی مسئله تحریم ها به نظر من مسئله خیلی مهم و اساسیه. یعنی اینکه این تحریم ها کی برداشته میشه، چجوری برداشته میشه، خب این مسئله خیلی مهمیه برای جمهوری اسلامی و برای یکی از خطوط قرمزی یا آیت الله خامنه‌ای اعلام کرده. مسائل دیگه هم میتونه در این لحظات آخر مطرح بشه. یعنی شما اگر نگاه بکنید به مذاکرات مهم دنیا میبینید که در این مذاکرات لحظات آخره که طرفین سعی میکنن یه سری نکات جدیدی رو بیارن و فوان بگیرن. اینکه آمریکا آیا نکته جدیدی رو آورده، ایران یه برنامه جدیدی رو آورده من نمیدونم، برای خاطر اینکه هیچ کدومشون اعلام نکردن. ولی ما میدونیم که یه سری مطالب حل شده و یه سری مطالبی حل نشده. ولی در کل من دوباره تکرار میکنم، من مثبت به این فکر میکنم، چون مسائل عمده حل شده، اینا مسائل جزئیه و چانه زنی در لحظات آخر برای کهنگیری بیشتر.
محسن میلانی بود، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا در شهر تمپا در آمریکا. و البته که ما منتظر شنیدن نظرات شما هستیم، منتظر دریافت اس ام اس ها و پیام های شما، چه از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا، چه از طریق پیامگیر رادیو فردا، چه از طریق پیامکگیر رادیو فردا. حتما در این چند روز برای ما از نگاه های خودتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون در مورد نشست ها و مذاکرات هسته ای ایران و قدرت های جهانی بگید.
با سلام، من امیدوارم که توافقی حاصل بشه، چون این مردم امیدوارن شاید تأثیری در زندگی و شرایط معیشتی آنها داشته باشه. البته شاید.
خدا کنه این مذاکره به بنبست بخوره، وگرنه به حال مردم ایران چه فرق میکنه؟ اینا که همش تلاش میکنن، امتیاز میدن، به خاطری است که حقوق حزب الله عقب افتاده. اسد پول لازم داره، دلشون به حال ما سوخته. خدا نگهدارش.
با سلام، من خواستم بگم این توافق در این مرحله شدنیه و 100% انجام میشه، با توجه به شناختی که دو کشور ایران و آمریکا از هم پیدا کردن، این توافق 100% انجام میگیره. با تشکر.
من تعجب میکنم این 5 به اضافه 1 چرا به فکر مردم فلسطین و لبنان نیستن؟ یک دفعه کاری بکنید تمام تحریما رو بردارید که پولا سرازیر به ایران بشه و تقدیم فلسطین و لبنان بشه. به درد مردم که نمیخوره، اونا دادشون برای فلسطین و سوریه و لبنان است. تو رو خدا توافق کنید. ای 5 به علاوه 1 میشین 6. خدا حافظ.
آقای خامنه ای از متن توافق کاملا آگاه هستند امروز و خودشون هم میدونند که با تمام سیاهکاری هایی که در مورد مسائل اتمی بدون اجازه سازمان های بین المللی در سالهای گذشته انجام دادند، امروز بهترین توافقنامه رو روی میز دارند. ولی اشکال کار اینجاست که اگر این توافقنامه را امضا کنند، در قبال ملت ایران بسیار سرشکسته خواهند شد، و اگر نکنند باز خود و ملت ایران را خواهند شکست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. کمی از فضای مذاکرات هسته‌ای فاصله بگیریم. کمتر از 24 ساعت بعد از اعلام خبر مهار شدن آتش سوزی در کوه آبی در سمندج، مراتع این کوه یک بار دیگه دچار حریق شد. آتش سوزی روز جمعه به طور کامل مهار شده بود، اما از عصر شنبه یک بار دیگه مراتع آبی در دچار حریق شد. از اله روانشاد بشنویم.
خبر آتش سوزی در جنگل‌های ایران به ویژه با رسیدن فصل گرما به پای دائمی تیترهای خبری تبدیل شده است. در آخرین آنها روز شنبه پارک جنگلی آبیدر در سنندج حدود ساعت 15:30 آتش گرفت. این در حالی است که تنها ساعتی پیش از آن، یعنی نیمه شب جمعه، آتش سوزی گسترده آن خاموش شده بود. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در خرداد ماه جنگل‌ها را میراث ملی کشور خواند و گفت مردم باید در حفظ و حراست از آن همه ی تلاش خود را به کار گیرند. و به نظر می رسد که این دقیقا همان چیزی است که روستاییان منطقه آبیدر انجام دادند. آنها با بیل، پتو و هر آن چیز دیگری که به دستشان آمده بود، آتش سوزی روز جمعه را خاموش کردند. و روز شنبه هم آتش سوزی دوباره به همین ترتیب خاموش شد. رادیو فردا در این باره با اجلال قوامی، خبرنگار در سنندج، گفتگو کرده است.
بله، این اولین باری نیست که کوه آبیدر که سمبل و نماد شهر سنندج با عنوان یک تفرجگاه طبیعی مردم ازش استفاده میکنن، متاسفانه دچار حریق میشه. در همه این موارد که آتش سوزی رخ داده، کمک های مردمی بوده که آتش رو متوقف کرده، و متاسفانه در این میان سازمان های مربوطه سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، فرمانداری شهرداری و بالاخره شورای شهر کمک حال مردم نبودند و این انتقاد به شورای شهر وارد هستش که در چنین مواردی بعد از مردم وارد صحنه عمل میشن. الان هم بخش های زیادی از کوه آبیدر که در آتش سوزی وسیع روز جمعه از چهار طرف این کوه دچار آتش سوزی شده بود، یه چهره بسیار ناخوشایندی رو به نمایش گذاشته. متای وسیع اون به تری از زغال تبدیل شده.
به گزارش ایسنا، محمد حق مرادی مدیر روابط عمومی اداره محیط زیست کردستان، آتش سوزی در پارک جنگلی آبیدر را عمدی اعلام کرده و گفته است که نبود تجهیزات اطفای حریق و عدم هماهنگی علت تداوم آتش سوزی بوده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان نیز از مردم برای کمک به مهار آتش تشکر کرد. اجلال قوامی، خبرنگار در کردستان.
در حقیقت بهترین اسمی که میشه روی این آتش سوزی اینه که اصلاح هدفمنده، چون حالا این آتش سوزی داره تکرار میشه. مضاف بر این که سمندج به عنوان مرکز استان فاقد یک بالگرد امدادی هستش، کوه آبیدر در چند سال اخیر مورد سوء استفاده های غیرقانونی از سوی برخی نهادها و ارگان ها شده. بخشی از کوه آبیدر متاسفانه توسط یک ارگان نظامی لشکر 28 کردستان به بهانه ایجاد معدنینا مورد حفاری و کندوکاو قرار گرفت که با واکنش افکار عمومی و سایر نهادها این طرف فعلا از سوی لشکر 28 کردستان این حفاری ها متوقف شده. دامنه کوه آبیدر در چند سال اخیر مورد ساخت و سازهای بی‌رویه و غیرقانونی قرار گرفته و مورد بعدی این هستش که متاسفانه در این گونه وقایع و حوادث اونجوری که باید شن وارد عمل نشدن و این مخصوصا به شورای شهر و فرمانداری و شهرداری سنندج وارد هستش که اینا حضور گسترده مردم رو که احساس کردن مردم اومده اینا وارد قضیه شدن. اونم در حالی هستش که بعدن الان مسئولان میگن ما باید برای اینکه سریعتر وارد عمل میشدیم باید یه مکانی رو در بالای کوه آبیدر درست بکنیم و وسایل بسا حریق آتشینا رو اونجا قرار بدیم که اگه احیانا موردی پیش اومد بلافاصله وارد عمل بشیم. خب اینا بعد چند فقره آتش‌سوزی وسیع در آبیدر به این نتیجه رسیدن که تازه بیان یه همچین مکانی رو در نظر بگیرن.
کارشناسان میگویند که سوختن جنگل‌ها تنها به معنای از بین رفتن درختان نیست، ده‌ها عواقب حیاتی دیگر نیز دارد. فرسایش شدید خاک، از بین رفتن منابع آبی زیرزمینی و نابودی قشر وسیعی از حیات وحش. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران.
وقتی که یه جنگلی می‌سوزه، علاوه بر این درخت‌ها از بین می‌رن، اکسیژن و خرابات و رطوبت هوا از بین می‌ره، این جنگل‌ها معمولاً یه مخزن آب هست که درخت‌ها از بالا که باران میاد اینو جذب می‌کنه در ریشه و ساقه و بعدش نگه می‌داره و مقدار زیادی شمانه به ناودان به زمین می‌فرسته و سفره آب زیرزمینی رو تشکیل می‌ده. تمام اینها به خاطر وجود درخت‌ها. اگر این ها از بین بره، علاوه بر اون شما در مورد حیات وحش، ما حیات وحشمون فقط شامل گوزن و آهو و کلبز و قوچ و میش نیست که میتوانن از آتش فرار بکنن. انواع و اقسام حشرات، زیستان، خزندگان و بسیاری از پرندگان که در این فاز لانه گذاشتن و نمیتونن یا اول جوجه هاشون فرار بکنن، یه خسارت عظیم به محیط زیست منبی کرد وارد میشه. این جنگل ها وقتی که میسوزن براسی قابل جبران نیست. اینطور نیست که به سادگی برگردیم بگیم ما 400 هکتار زمین از این رفت حالا دیگه خیلی خوب به زودی جاش میاد. نه خیلی، هیچ وقت جاش نمیاد. وقتی که زمین عریان میشه یه بارون یا باد که بیاد خاک فرسایش پیدا میکنه و جنبه های بسیار بسیار حیاتی محیط زیست ما دچار خسران بسیار بسیار عمیقی میشه که سالها به سالها ما بایستی که این ضرر رو تحمل بکنیم.
از نبود هلیکوپتر برای اطفاء حریق، نبود هماهنگی های لازم دستگاه های مسئول، برخی سودجویی ها و حتی بی‌توجهی برخی گردشگران و شکارچیان به اصول ایمنی به عنوان دلایل از بین رفتن جنگل ها یاد شده است.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. در ادامه هم خبرهای ورزشی رو بشنویم با فریبرز غریب.
کاروان ورزشی دانشجویان ایران در پایان چهارمین روز مسابقات یونیورسیاد 2015 جهان با کسب یک نشان طلا و یک برنز در رتبه هشتم جدول رده‌بندی مدال‌ها قرار گرفت. در ادامه 28مین دوره رقابت‌های ورزشی دانشجویان جهان که در کره جنوبی در جریان است، روز یکشنبه نجمه خدمتی در تفنگ بادی 10 متر بانوان موفق شد اولین طلای کاروان ایران را صاحب شود. همچنین تیم دختران دانشجوی ایران در همین ماده موفق به کسب نشان برنز شد و در فوتبال مردان تیم دانشجویان ایران با یک گل مغلوب مالزی شد. در جدول توزیع مدال‌ها چین با 7 طلا، 3 نقره و 2 برنز در صدر ایستاده و ژاپن و کره جنوبی میزبان هم دوم و سوم هستند. رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران از تغییر تعداد تیم‌های سقوط کننده از لیگ برتر به لیگ یک و همچنین حذف بازی‌های پلی‌آف در فصل آتی جام خلیج فارس خبر داد. مهدی تاج روز یکشنبه در گفتگو با سیما در این مورد گفت:
سال دیگه از دیگه برتر سه تیم مستقیم حذف شدن و سه تیم هم بیان بالا، در واقع پلی‌آف برداشته شد.
فصل جدید لیگ برتر از اوایل مرداد ماه آغاز خواهد شد. تیم بسکتبال جوانان ایران در آخرین دیدار خود در مسابقات قهرمانی زیر 19 سال جهان در یونان روز یکشنبه مقابل جمهوری دومینیکن با نتیجه 50-71 مغلوب شد و در میان 16 تیم در رتبه 14 جهان قرار گرفت. تیم بسکتبال جوانان ایران در این رقابت‌ها برابر تیم‌های آمریکا، مصر، کرواسی، ترکیه و صربستان شکست خورد و فقط یک برد برابر چین به دست آورد. تیم‌های ملی فوتبال زنان آمریکا و ژاپن بامداد امروز دوشنبه به وقت ایران دیدار فینال جام جهانی زنان در کانادا را برگزار می‌کنند. این دو تیم دوره گذشته سال 2011 هم به فینال رسیده بودند که ژاپن با پیروزی مقابل آمریکا قهرمان شد. روز گذشته در بازی رده‌بندی تیم ملی فوتبال زنان انگلیس در وقت اضافه با یک گل آلمان مدعی را شکست داد و در سکوی سوم جهان قرار گرفت. و در نهمین دور مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 که عصر یکشنبه در پیست سیلورستون در بریتانیا انجام شد، لوئیس هامیلتون راننده‌ای از کشور میزبان از تیم مرسدس با پشت سر گذاشتن رقیبان مدعیش در سکوی اول پنجمین قهرمانی فصل جاری را جشن گرفت. بعد از هامیلتون دو راننده آلمانی نیکو روزبرگ و سباستین فتل هم در سکوهای دوم و سوم ایستادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام میکنیم به شما و امیدواریم که شب خوبی رو شروع کرده باشید. در 36 دقیقه گذشته که در تهران در ایران دوشنبه 15 تیر ماه آغاز شده. ادامه میدیم با خبرها، بریم سراغ مینا بهارمست و بعد از اون هم برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید.
با سلام دوباره. در ادامه مذاکرات هسته‌ای در وین، محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا روز یکشنبه بار دیگر به طور دوجانبه گفتگو کردند و امشب نیز همچنان در حال مذاکره هستند. فدریکا موگرینی هماهنگ کننده گروه 5 به علاوه 1 نیز عصر یکشنبه وارد وین شد. او به خبرنگاران گفت دو طرف به توافق بسیار نزدیک هستند و الان موقع رسیدن به چنین توافقی است. خبرگزاری اینترفکس روسیه به نقل از منبع نزدیک به مذاکرات گزارش داده است که وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 حدود ظهر دوشنبه در وین نشستی جمعی خواهند داشت. مهلت دستیافتن به توافق نهایی تا روز سه‌شنبه این هفته 7 ژوئیه تمدید شده است. اگرچه ایران میگوید خود را متعهد به این تاریخ نمی‌داند. دوران فابیوس، فرانک شتانمایر و سرگئی لاوروف وزیران خارجه فرانسه، آلمان و روسیه شامگاه یکشنبه وارد وین شدند. آقای فابیوس هنگام ورود گفت 72 ساعت قبل از زمانی که قرار از پایان مذاکرات باشد دوباره به وین آمده و اکنون سوال اصلی این است که ایرانی ها میپذیرند خود را به حل مسائلی که تاکنون باقی مانده متعهد کنند. وزیر خارجه فرانسه گفت خود را برای مذاکرات فشرده در دو روز آینده آماده می کند و فرانسه در این مرحله نهایی همان رویکردی را به این مذاکرات دارد که همیشه داشته و آن رویکردی سازنده اما قاطع است. قرار است وزیر خارجه بریتانیا هم امشب به وین بازگردد. معاونان یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بامداد دوشنبه وارد تهران می‌شوند. یک مقام ایرانی که نامش برده نشده به خبرگزاری‌های ایران گفته است که معاونان آژانس برای آغاز مذاکرات فنی برای حل مسائل گذشته به تهران می‌روند. او افزوده که در سفر چند روز پیش مدیر کل آژانس به تهران دو طرف به چارچوبی برای حل موضوع‌های باقی مانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند و ایران آمادگی خود را برای حل این مسئله به شکلی که آژانس بتواند در چارچوب ملاحظاتش آن را حل و فصل کند اعلام کرد. یوکیامانا روز شنبه در پایان دیدارش از تهران گفت در صورت همکاری ایران می‌توانند گزارش خود را درباره فعالیت‌های احتمالی نظامی هسته‌ای ایران تا پایان سال جاری میلادی آماده کنند. مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران روز یکشنبه از سمتش استعفا داد. پیروز ارجمند به خبرگزاری ایرنا گفته است مشغله شخصی علت اصلی استعفای است، اما افزوده است که احساس میکند که دیگر در این مسئولیت مثمر ثمر نبود. او همچنین گفته است در دوران مدیریتش با حمایت رئیس جمهوری و وزیر ارشاد شاهد ورود گسترده هنرمندان موسیقی به این عرصه بودند، اما همزمان فشارها به مجموعه دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزایش یافت. استعفای مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از جنجال‌هایی صورت می‌گرفت که به دنبال لغو تعدادی کنسرت موسیقی در نواحی مختلف ایران برپا شد. نتایج شمارش نیمی از آرای همه پرسی روز یکشنبه در یونان برای قبول یا رد شرایط اعتبار دهندگان بین‌المللی حاکی از پیروزی رأی منفی است. به گزارش تلویزیون یونان پیشبینی می شود میزان آرای منفی حدود 61% باشد. میزان مشارکت رأی دهندگان نیز کمی بیش از 50% اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ها الکسیس سیپراس نخست وزیر دولت چپگرای یونان یک شنبه شب با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه تلفنی گفتگو کرده و قرار است آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه به پاریس برود. در پی روشن شدن نتایج همه پرسی ارزش یورو در برابر دلار در بازارهای آمریکا و آسیا پایین آمد.
متشکرم از تو مینا بهامسعود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما این برنامه همچنان ادامه داره، به پایان نرسیده و شما میتونید با رویا کریمی مشت همراه بشید و برنامه هفتگی او که مربوط به مشکلات زنان ایران هست. بعد از این برنامه هم البته بمونید با ما و از موسیقی هایی که بچه های بخش موسیقی رادیو فردا برای شما تدارک دیدن لذت ببرید. خیلی متشکریم که همراه ما بودید. دوشنبه آرامی داشته باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. برنامه ای که این هفته هم به مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها اختصاص داره، پرونده ای که به نظر میرسه با حذف تیم والیبال ایران از لیگ جهانی تا مدت ها مسکوت خواهد ماند. با من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو همراه باشید. در میان این همه شور و شوق و اشتیاق جای زنان ایرانی خالی بود. زنانی که به هر دری که زدند بسته ماند و راهی به استادیوم آزادی پیدا نکردند. نه حمایت معاونت امور زنانه ریاست جمهوری از ورود زنان به ورزشگاه ها مؤثر افتاد و نه حتی نوشتن نامه به مدیر کل رویدادهای بین المللی فدراسیون جهانی والیبال. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ همراه برنامه این هفته ماست. خانم امینی، چی شد که فعالان زن ایرانی تصمیم گرفتند که با آقای فابیو آزویدو مدیر کل رویدادهای بین‌المللی فدراسیون جهانی والیبال نامه بنویسن؟
تا جایی که من در جریان هستم چند روز پیش مشخص شد که مدیر کل رویدادهای فدراسیون جهانی والیبال برای تماشای آخرین بازی که این دور در ایران برگزار میشه راهی تهران هستند و اون چیزی که در خبرها اعلام شده بود، به طور مشخص خبرگزاری ایسنا نوشته بود، ایشون برای نظارت و شیوه چگونگی توزیع بلیط بین تماشاگران زن و مرد به تهران میرفتن و این یکی از مهمترین دلایل سفر ایشون ذکر شده بود. به نظر میرسه که گروهی از زنانی که در 3 سال اخیر پشت درهای بسته ورزشگاهی که مسابقات والیبال در اون برگزار میشه مونده بودن، تصمیم گرفتن که به جای بیانیه دادن یا به جای کار خبری به طور مستقیم با ایشون تماس داشته باشن و خواستشون رو به طور مشخص از آقای آزویدو بخوان.
یادآوری کنم که پیش از انتشار این نامه شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان حسن روحانی تلویحاً از عقب نشینی معاونت امور زنان از موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها خبر داده بود. او گفت وقتی این مخالفان از مراجع هزینه کردند به خاطر احترامی که دولت برای آنها قائل است و رأی مراجع را محترم می شمارد، تشخیص داده شد که این تمهیدات رعایت شود. این سخنان از سوی شنوندگان رادیو فردا هم مورد توجه قرار گرفته. به پیام یکی از شنوندگان رادیو فردا که با شماره تماس 00420221122112 تماس گرفته گوش میکنیم.
وقتی که توی مملکت ما یه همچین فاجعه هایی که حتی معتاد به یه بچه 11 ساله تجاوز کنن هستش، چرا جس میگیرین دختران نیان توی سالن بازی والیبال؟ برین جلوی یه همچین فاجعه هایی رو بگیرین، نه اینکه مسلمونیتون رو اینجوری اثبات کنی.
صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا رو با هم شنیدیم. و اما نظر دادن مراجع در مورد ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها موضوعی بود که محمد جواد اکبری نیم پژوه ساکن فرانسه اون رو خطرناک توصیف کرد و به رادیو فردا گفت:
ببینید، اگر معنای سخن خانم مولاوردی این باشه که دولت تمهیداتی داره میکنه برای اینکه هم نگرانی مراجع رو برطرف بکنه یا کمتر بکنه و هم مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها رو پیگیری بکنه، این سخن هم قابل دفاع هم قابل فهم، برای اینکه یک کاری با توجه به شرایط بخشی از جامعه ما و با توجه به جایگاهی که مراجع دارن با تنش کمتری انجام بشه، این مصلحتی است که دولت مراعات میکنه. اما اگر معنای این سخن این باشه که این کار رو زمین گذاشتند و پیگیری نکردند یا پیگیری نمی